بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائمة الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. یکی از مسائلی که در بحث صوم و تحقق افطار و عدم افطار برای روزه‌دار مرحوم سید یزدی در مسئله سوم عروه در بحث صوم مایز بول امساک و ان مطرح می‌فرماید، این است که اگر کسی روزه گرفته گاهی اخلاطی از سینهش میاد یا از سرش میاد تا به گاهی میرسه به فضای دهان، گاهی نمیرسه. اگر چنانچه به فضای دهان نرسه، اخلاطی در خلطه هایی در سینه انسان جمع شده، آدم گاهی سرفه مانند میکنه، احساس میکنه بله در سینهش خلط جمع شده، او هنوز به فضای دهان نرسیده، در همون حلق و جلو هست، اون را میتونه ببله. مگر نه به فضای دهان برسه، بیاد بالا در فضای دهان قرار بگیره، این اخلاط و خلطه ها از سینه بیاد بالا، چه از مغزش بیاد پایین و بریزه به دهانش. اگر به فضای دهان برسه، نه اونجا دیگه احتیاط این هست که اونها رو بیرون بریزه و داخل حلق و جوف نکنه، باطل میکنه روزه رو. پس بنابراین دو تا مسئله هست، یکی این که اون چه که اخلاط از سر و مغز سرازیر میشه یا از پایین از سینه انسان اخلاط جمع میشه میاد بالا، اگر به حلق نرسه، یعنی به حلق برسه ولی به فضای دهان نرسه، و میتونه فرو ببره، باطل نمی کنه. اما اگر نه وارد دهن بشه فرقی نمی کنه، چه اونی که از سر انسان سرازیر میشه اخلاط و اینها، یا از صدر و سینه انسان اومده بالا به فضای دهان وارد بشه، بلعیدن اون به نوعی اکل و شرب صدق میکنه عرفن. از دهان شما وارد گلو بکنید و حلق بکنید بعد سرازیر به شکم بشه، این عملا به نوعی خوردن و اکل صدق میکنه. این است که مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه به صورت فتوا میفرماید که اگر اون چه که از صدر و سینه یا از سر وارد فضای دهان نشه و داخل گلو بشه و حلق بشه، سرازیر بشه، این اشکالی نداره و میشه اون رو خورد. اما اگر نه به فضای دهان وارد بشه، احتیاط این است که بلعیدن را آدم کنار بگذاره، بلکه بریزه بیرون. پس بنابراین ما در دو موضع بحث داریم، یکی اونی که به فضای دهان برسه، یکی اینی که نه به فضای دهان نرسه. در دو موضع، در موضوع اول که به فضای دهان نرسه، جواز الابتلاء، بلعیدن جایزه و جایز است که اینا انسان بکشه ببره از سرش، اگر اخلاطی گاهی، حالا خصوصا در حالت سرما خوردگی اخلاطی میاد از سر به پایین، به فضای دهان نرسیده داخل حلق و گلو بشه، سرازیر بشه به جوف و شکم، اشکالی نداره، چون دلیل بر ممنوعیت این نداریم، چون اونی که در نصوص وارد شده دو تا عنوان هست که مفطره و مبطل روزه است، اکل و شرب. این است که اکل و شرب اونسه که در جوف انسان، باطن انسان، چه در سرش چه در اخلاط سینه تا به فضای دهان نرسه اکل و شرب صدق نمی کنه، بلکه از یک فضایی از داخل انسان چیزی منتقل شده به فضای دیگر، از سرش منتقل شده به شکمش، از سینهش اخلاط منتقل شده به داخل شکمش بلعیده، چون به فضای دهان وارد نشده انتقال شیئی در درون از جایی به جایی به این اکل شرب صدق نمی کنه. مفهوم عرفی اکل شرب بلعیدن اونجاییست که به داخل دهان وارد بشه، انسان در یه دوراهیست، میتونه بیرون بریزه، میتونه برگردونه به حلقش و به جوفش، اینجا بل اکل شرب صدق میکنه. اما اگر نه به فضای دهان وارد نشده اکل شرب صدق نمیکنه. پس مطلقات ممنوعیت مفترات اینجا را نمیگیره. نهایتا ما شک میکنیم مثلا اینجا اکل شرب صدق میکنه یا نه، اصل براءت جاری میشه، مقتضای قاعده اقتضا میکنه که این مبطل نیست، اصلا دیگه نیازی اساسا به استدلال نداریم، چون مطلقاتی که مانع هست از باطل کردن روزه اون اونجاییست که عرفن و به طور متعارف اکل شرب صدق بکنه. اینجا فرض این است که اخلاطی در سر انسان یا در سینه انسان زم شده و وارد حلق شده رفته پایین بدونی که به دهان برسه، اینجا اصلا به این طور متعارف صدق اکل شرب نمی کنه و علل قاعده اصل براءت جاری میشه، حرمتی در کار نیست و مطلقات تحریم کننده و مفتره اینجا را نمیگیره. اما موضع دوم که نه، اخلاطی در سینه انسان جمع شده و اومده بالا وارد دهان شده و یا اخلاطی در سر انسان، مغز انسان که از کردم خصوصا در حالت سرماخوردگی اینا این حالات پیش میاد، اخلاط زیادی از سینه یا از سر انسان سرازیر میشه میاد به گلوی انسان و دهان انسان میرسه، به طوری که انسان میتونه اونها را بیرون بریزه و میتونه برگردونه به داخل شکم. اینجا مرحوم سید یزدی میفرماید که احتیاط را نباید ترک بکنیم، ابتلا یعنی بلغیدن اینجا جایز نیست و عملا روزه را باطل میکنه. اینجا یک روایت موثقه هست در وسائل جلد 10 صفحه 108، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 29 حدیث 1، روایت موثقه قیاس بن ابراهیم است که اونجا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که لا بأس ان یزدرد الصائم نخامته، اشکالی نداره آقای روزدار ازدراد بکنی، یعنی ببلعه، فرو ببره به داخل شکمش نخامش را، نخامه را. خب ازدراد در این روایت ولو ظهور نداره در اونچه که به فضای دهان وارد بشه، ولی لااقل با اطلاقش اونو میگیره. اونتا عمده بحث این است که نخامه معناش چیه. مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید که نخامه خصوص اون اخلاطی است که از سینه انسان خارج میشه، درست مقابل اون چیزی که از سر انسان پایین میاد. این است که در شرایع صفحه 222 ایشون می‌فرماید که ما دو چیز داریم، یکی اخلاطی که از صدر و سینه انسان میاد بالا به گلوش و به دهانش میرسه، یا نه اخلاطی که از سر انسان سرازیر میشه، به گلو یا به دهان میرسه. مرحوم محقق در شرایه میفرماید که نخامه که در روایت فرمود لا بأس ان یزدر دسائم نخامته، اشکالی نداره ببلعد آقای روزدار نخامهش را. مرحومش صاحب شرایع محقق در شرایع میفرماید نخامه خصوص ما یخرج من الصدر، نخامه اون چه که از صدر و سینه انسان خارج میشه و در مقابل اون چیزی که از سر انسان سرازیر میشه. بعضی از اهل لغت برعکس مرحوم محقق گفتن که نه، نخامه اونی که از سر سرازیر میشه به گلو و دهان، برعکس اونی که اگر از سینه خارج بیاد بالا به اون نخامه نمیگن، نخاقه میگن، عینه هست. بعضی از اهل لغت هم مثل صاحب قاموس و مجموع البحرین، صحاح اللغه و غیر اینها، اینا میگن این دوتا کلمه مترادفن، نخاقه یا نخامه مترادف هستن و فرق نمی کنه چه این اخلاط از سر انسان سرازیر بشه بیاد پایین به حلقش برسه، یا از صدر و سینه بیاد بالا به حلقش برسه، نخاقه یا نخامه به اصطلاح مترادف هستن، از نظر وزن و معنا یکی هستن. مطلق اون چه که از آخر نقطه حلق که مخرج خا هست، خا خا که مثلا خیبر میخواییم بگیم، مخرج خا از اون به اصطلاح اکسانگات حلق انسانه. حالا مبدأ این اخلاط صدر و سینه باشه یا از سر انسان و مغز انسان سرازیر بشه فرقی نمیکنه. پس بنابراین هر دوتا را به عنوان لفظ مترادف بگیریم، خدمت شما عرض کنم. حالا امر دایر مدار باشه به اینکه بالاخره قول مرحوم محقق در شرایع را بگیریم یا قول اهل لغت را. خب ما قول اهل لغت را نوعاً مفید ظن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اما که مرحوم محقق ظاهراً خیلی متزلق و متبحر در این فضای کلماتی است که در احکام شرعی وارد شده، به نوعی تقدم داره کلام و فهم ایشون از فهم اهل لغت. در هر صورت چون معنا متردد هست در بین این دوتا امر، یا نخائه و نخامه فرق دارن و تفاصیل خیلی متعارض هست و ترجیح هم روشن در بین نیست، ولی لذا اینجا چاره ای نیست که خدمت شما عرض کنم احتیاط بکنیم. حالا فرق نمی کنه این از صدر و سینه آمده بالا یا از سر انسان پایین اومده به فضای فم رسیده باشه، خدمت شما عرض کنم عملا بلعیدنش جایز نیست و مقتضای اطلاقات این است که باید اجتناب بکنیم از هر چیزی که اکل به او صدق میکنه، و اکل هم حداقل با اطلاق شامل میشه به اون چه که به فضای دهان وارد شده، چه از صدر و سینه اومده بالا چه از سر اومده پایین، بالاخره به فضای دهان برسه، بلعیدنش اشکال داره و حداقل احتیاط این هست که این کار نشود. منتها خب در اون موثقه عملا فرمود لا بأس، اشکالی نداره بلعیدن آقای صائم نخامه را. به مقتضای این موثقه این تخصیص میزنه عموماتی که منع از اکل شرب میکنه. خب منتها این تخصیص عمومات مقتضی این است که ما به یه دلیل روشنی دست پیدا بکنیم و دلیل مخصص ما در اینجا لا بحث ان یزدر دست سائمون خامته به نوعی مجمله، مجمله، چون متردد است آیا نخامه با نخاعه فرق دارن، اون وقت اونی که از سر سرازیر میشه به پایین یا از صدر و سینه میاد بالا به نوعی متردد هست معناش، ولی زا چاره جز احتیاط نداریم. بالاخره چون به مقتضای مطلقاتی که از اکل و شرب اینها به اسلام ممنوع میکنه ما را و باید اجتناب بکنیم از یکی از این دوتا، یعنی یا اونی که از صدر میاد بالا به حلق برسه به دهان برسه ممنوعه، یا اونی که از سر پایین میاد سرازیر میشه، بالاخره یکیش ممنوعه، چون گفتیم که معنای این جمله نخامه آیا ما یخرج من الصدر یا ما ینزل من الرأس، بالاخره علم اجمالی داریم که اجتناب از یکی از این دوتا به اصطلاح واجب هست، چون یکیش خارج شده به برکت این موثقه، ولی کدوم خارج شده نمیدونیم، متعین نیست، پس بنابراین میدانیم که اون مطلقات به ما میگه بلعیدن و اون چی که از فضای دهان بخواد بره داخل حلق و جوف و شکم بشه ممنوعه و مفتره و مبتله و حرامه، احتیاطی نیست که از هر دوتا چیه اجتناب بکنی. ولی زا کلام مرحوم سید یزدی که فرمود چه از صدر و سینه بیاد بالا اخلاط به فضای دهان برسه یا از سر سرازیر بشه به حلق و فضای دهان برسه، خدمت شما عرض کنم احتیاط این هست که هر دو را ما ترک بکنیم. این خلاصه این مسئله بود و خدمت شما عرض کنم روشن شد الحمدلله تعالی. مسئله چهارم را هم تو مسئله ساده ای هست عرض بکنیم، مدار و معیار در صدق اکل و شرب به نحو اون متعارفه. تعالی فرمودی المدار و صدق الاکل و شرب و این کانه به نحو غیر المتعارف. مدار صدق عرفی اکل شربه، یه چیزی انسان از خارج داخل جوف و شکم و بطنش بکنه. صدق اکل شرب مدار و معیار مفطر و مبتل بودن روزه است، ولو اینکه به نحو غیر متعارف باشه. مثل مثالی که قبلا گفتم، کسی بیاد یه لیوان آب رو با دماغش مثلا بخوره، تازه فرمودی پس بنابراین مدار صدق اکل و شربه ولو به نحو غیر متعارف باشه. اما اگر نه صدق نکنه اکل و شرب، اون ضرر نخواهد داشت. پس بنابراین اگر صدق عرفی بکنه مسئله اکل و شرب، صدق عرفی شنشی از داخل وارد حلق بشه، از حلق سرازیر بشه به شکم، پس بنابراین اگر آب چه از دهان چه از دماغ یا حتی از گوش اگر چنانچه وارد بشه، ولو به نحو متعارف از دهانه، اما از دماغ یا از گوش چیزی سرازیر بشه، به نوعی این غیر متعارفه. این است که فرقی نمی کنه پس بین دخول در حلق چه از طریق دهان باشه یا از طریق دماغ باشه یا از طریق گوش باشه. اینها مثلا فرض کنید که اگر کسی یک عملی بکنه، یه سوراخ زیر چونه باز بکنه، زیر چونه، از اونجا مثلا آب را یا خوردنی ها را سرازیر بکنه به حلقش و از اونجا به شکمش وارد بشه، غیر متعارفه، اما به نوعی به این به اصطلاح اکلش صدق میکنه ولو که از طریق غیر متعارفه. پس اون چه که مهمه دخول به گلو هست، حلقه، اونو میگن اکل و شرب. حالا چه از طریق متعارف مثل از طریق دهان، یا غیر متعارف از دماغ یا گوش یا سوراخی اگر از زیر چونه باز بشه. این است که این خیلی مسئله روشنه و خدمت شما عرض کنم احتیاط باید کرد، و ولو از طریق غیر متعارفم باشه اون دخول در حلق صدق بکنه، اکل و شرب صدق میکنه و مفطر و مبطل خواهد بود. ولذا مرحوم سید یزدی هم در آخر مسئله میفرماید که صرف اگر یه چیزی به شکم انسان داخل بشه ولو اکل و شرب صدق نکنه، نه اون مبطل نیست. مثلا آب را فرض کنید یک جراحتی پیدا شده، یا خدمت شما عرض کنم، یا از سوراخی در شکمش پیدا شده، از اونجا به شکم آب وارد بشه، این خدمت شما عرض کنم اکل و شرب صدق نمی کنه. اکل و شرب صدق نمی کنه و مبطل نخواهد بود. پس بنابراین اون چه که مدار و معیار هست مسئله صدق اکل و شربه. اکل و شربم عمدتاً اگر به حلق وارد بشه، به از طریق حلق، حالا چه از راه متعارف مثل از دهان بخوره وارد حلق بشه، سرازیر بشه، میشه اکل شرب. چه غیر متعارف مثل از راه دماغ شاب بخوره، یا از راه خدمت شما عرض کنم زیر گلوش مثلا سوراخی شده و از اونجا آب را وارد حلقش بکنه، عملا این اکل شرب صدق میکنه و روزه را باطل میکنه. این چنین در روایت دیگر هم به همین مسئله اشاره‌ای شده در وسائل جلد 10 صفحه 73 ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 24 حدیث 5. سوالاتی جناب علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر میکنه. قال سألته عن الصائم، از امام سوال کردم، ابن رسول الله، آیا صائم روزدار هل یصلح له ان یصب فی اذنه دهن، آیا روزدار میتونه در گوشش روغن بریزه؟ مثلا این کسی گوشش درد میکنه، روغن بریزه به گوشش، یا اصلا درد نمی کنه اینطور خوشش میاد روغن میریزه به گوشش. قال اذا لم يدخل حلقه فلا باس، اگر داخل حلقش نشه این روغن اشکال نداره، ولی داخل حلق بشه چی؟ اشکال داره. این چنینه. پس بنابراین خیلی روشنه که از این روایت هم استفاده میشه، حتی اگر از طریق گوش داخل حلق بشه اونم مفطر خواهد بود و مبطل خواهد بود، اما نه از طریق طرق دیگر وارد بشه که صدق عرفی نکنه، یا حتی از همین گوش به حلقش وارد نشه مبطل نخواهد بود، یا مثلا از طریق سوراخی مثلا در شکمش باز شده، یا از طریق احلیل به اصطلاح آب وارد بدن انسان بشه، نه اون مبتل نخواهد بود. بحث بعدی اگر شروع کنیم فکر میکنم طول میکشه و باش انشالله برای بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. دوستان عزیز، ما یه 3-4 جلسه به فضل الله داشته باشیم به سر مطلب میرسیم، انشاءالله بحث رو تمام میکنیم. شما را به خدای بزرگ میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.